أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقطات خيار مجلس 4 تا. قسمت مهمش مسئله افتراق است و تصرف که بعدا خواهد آمد و اسقاط بالفعل خيار بعد از عقد که قسم سوم هست. اون چی که فعلا محل بحث است شرط سقوط یا شرط اسقاط است در متن عقد، که این هم برخلاف نظم طبیعی است. اول باید ثابت می کردن که این قابل اسقاط است تا شرط سقوط اسقاط مطرح بشه. بر تقدیر شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه قبلا گذشت، اما شرط فعل 2 صورت داره، یا به صورت ایجاب است یا به صورت سلب. به صورت ایجاب آن است که الحمدلله، به صورت ایجاب این است که در متن عقد شرط بکنن اسقاط خیار را بعد از عقد، که شرط فعل است، که این رو بعدا ذکر. به صورت سلب این است که شرط بکنن عدم الفسخ را، شرط بکنن ترک فسخ را. اشکالاتی که مربوط به اینکه این شرط در ضمن عقد جائز است، مستلزم دور است، این اشکالات قبلا پاسخ داده شد، فبودن راه حل متعددی دارد. اما در اینکه عمل به این شرط واجب است، یعنی فسخ کردن حرام است، ترک فسخ واجب است به تعبیر دیگر، این هم مورد قبول است، برای اینکه وفای به شرط لازم است. عمده آن است که اگر فسخ کرد این فسخ نافذ است یا نه. مرحوم شیخ رضوان، شیخ انصاری رضوان الله، فرمودن 2 وجه است، یکی اینکه این فسخ نافذ است، دیگری اینکه نافذ نیست، و قول دوم را سرانجام تقویت کردند توسکن به عموم عفو العقود و ماننده، همون کاری که در اصالت اللزوم مطرح میکرد. مرحوم نانی از راه دیگر، و شاید همون راه مرحوم نانی رو مرحوم آغزی ها داشته باشد، مرحوم اسلم کاظم رضوان الله قائلن به اینکه این شرط فقط حکم تکلیفی رو به همراه دارد، حکم وضعی رو به همراه ندارد. بعد از شاگردانشون مثل مرحوم استاد حسن رضوان الله، اینا هم همین راه رو طی کردن که حکم تکلیفی رو به همراه دارد، حکم وضعی رو به همراه ندارد. یعنی اگر چه اونچه مشروط علی که متعهد شد فسخ نکند، معصیت کرد و فسخ کرد، این معامله منفسخ می شود و اثر دارد، اون تا معصیت کرده است. بعضی از آیون می فرمان می که مثل مرحوم خوی رضوان الله که این شرط حالتی دارد که طبق این حالت این شرط معقول نیست و جزء شرایط فاسد خواهد بود، جزء شروط فاسد است. اما آیا این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این در بحث شروط خواهد آمد، ولی این شرط معقول نیست. قبل از اینکه فرمایش ایشون مطرح بشه، مقدمتا باید این نکته ملحوظ باشد که محور بحث آن است که طرفین همچنان در مجلس عقد نشستند و هیچ کدام تصرف هم نکردند، زیرا اگر از مجلس عقد فاصله گرفته باشد، افتراق حاصل شده باشد، بهرا خیار مجلس ساقط است، خیاری نیست تا کسی اعمال بکند یا نکند. یا اگر تصرف کردن خیار ساقط است، خیاری نیست که طبق شرط فسخ بکنند یا نکنند. پس حوزه بحث جاییست که طرفین در مجلس عقد نشستند، 1، و هیچ کدام هم تصرف نکردند، 2، این کالا همچنان که خریداری شده همچنان هست، و ثمن همچنان که تحویل گرفته شد همچنان هست، و شرط کردن در متن عقد مادامی که در مجلس خیار مجلس بیع نشستن فسخ نکنه، این حوزه هست. نکته دومی که در این مقدمه ملحوظه است این است که نهی گاهی به سبب تعلق میگیرد، گاهی به مسبب تعلق میگیرد، گاهی به هر دو. نهی اگر به سبب تعلق گرفت، حرمت اون بی، حرمت اون عقد استفاده می شود. اگر به خصوص مسبب تعلق گرفته باشد، بطلان او. و اگر چه به هر دو تعلق گرفته باشد که خب هم تکلیفا حرام است هم وضعا باطل. اونجایی که نهی به خود سبب تعلق میگیرد، مسبب صحیح است، مثل نهی از بی در وقت ندای نماز جمعه که اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاستعینوا بالذکر الله و ذروا البیع، که این خرید و فروش حرام است برای اینکه اصلاح وقت است ولی معامله صحیح است. و منظور از این بی هم مطلق کارهایی است که وقت گیر است، عقد اجاره باشد، عقد بی باشد، عقود دیگر باشد، فرق نمی‌کند. که اینجا این فعل حرام است وگرنه نوع مسبب صحیح است. گاهی به مسبب تعلق می‌گیرد، نه به سبب، مثل بیع خنزیر و مانند آن که اگر بگوید بیع تو و اشتره تو، این جزء نظیر غیبت و تهمت جزء معاصی کبیر باشد نیست، اون معامله باطل است. گاهی به هر دو تعلق می‌گیرد، نظیر عقد نکاح در حال احرام. اگر کسی بگوید به اینکه در حال احرام، کسی که محرم است بگوید انکحتو، کار معصیت معصیتی کرده است و نکاح هم واقع نمی‌شود. پس گاهی به سبب، گاهی به مسبب، گاهی به هر دو. در جریان بیع خمر هم همینطور است. اگر کسی خمر فروشی کند، خود این بیع حرام است ولو مبی هم اصل حقیقت بیع هم واقع نمی شود. خب حالا این نکاتی بود که باید در این مقدمه ملحوظ می شود. مروای خورزمان لعلی رحمه در بعضی از صور این شرط معقول نیست، شرط ترک فسخ. چرا؟ برای اینکه حقیقت شرط شما معنا کنید، حقیقت اشتراط معنا کنید، چه چیزی عائد مشروط له می شود، چه چیزی عائد وظیفه مشروط علیه است، این رو تحلیل کنید معلوم می شود که شرط ترک فسخ معقول نیست. برای اینکه شرط رو از در صبر و تقسیم ما از سه قسم بیرون نمی بینیم، که دو قسمش خارج از بحث است، یک قسمش داخل در بحث. اقسام سگانه شرط به اثر صبر و تقسیم این است. یه وقت است که در ظرف عقد یه مطلبی رو شرط میکنن که این شرط هیچ ارتباطی به عوضه ندارد، یک، هیچ ارتباطی به تعویض ندارد، دو، هیچ ارتباطی به بقا و وفاء به این عقد ندارد، این سه. فقط به عنوان ظرف در این برای شرط قرار میگیرد، مثل اینکه کسی خرید و فروشی دارد، در ضمن خرید و فروش شرط خیانت بکند، که این شرط خیانت طوری باشد که نه اینجوری هست، چون اینجوری اگر اینجور باشد از بحث بیرونه، چون به عوضن که بر نمیگردد، به تعویض که اصل عقد باشه بر نمیگردد، به وفای به عقد بر نگردد، فقط ظرف باشد برای شرط که او بر او لازم باشد خیانت کند، که اگر خیانت نکرد شخصی که مشروط له است حقی ندارد که مثلا معامله را به هم بزند به عنوان خیار تخلف شرط. این قسم که قسم اول از اقسام سگانه است نافذ نیست. چرا؟ در اینکه یه شرط ابتدایی است. درست است که در ضمن عقد ذکر شده، ولی در اثنای این عقد اینو یه حرفی زدن مثل جمله معترضه است. برای اینکه این شرط نه به عوضه این برمیگردد، نه به تعویض، نه به وفا. شرطی در ضمن عقد است که اون وفا را درگیر کند. یعنی این شرط، این عهد و تر اون مشروط له میگوید اگر من بخواهم به این عقد وفا کنم تو باید خیانت کنی، که اگر خیانت نکردی من این عقد رو به هم میزنم. خب این به وفا برمیگردد. اما اگر شرط خیاطت و امثال خیاطت به هیچ کدام از این ازلائیات شده بر نگردد میشه بیگانه. اینو نمیگن شرط در ضمن عقد. شرط در ضمن عقد اون شرطی است که به عوضین برگرده یا به تعویض برگرده یا به وفا برگرده که اوفو بالعقود او رو بگیره. اما اینجا اوفو بالعقود او رو نمیگیره که. اوفو بالعقود میگوید عقد و اون چه در حوزه عقد است واجب الوفاست. این جمله معترضی است که در اثناء عقد واقع شده. این رو نمیگن شرط در ضمن عقد. این قسم اول. قسم دوم آن است که این در حقیقت تفرید است. قسم دوم افراد است. اونچنان این شرط به حریم عقد راه پیدا کرده است که اصل التزام را درگیر کرده. نه عوضین را. این شخصی که میگوید بعتو اون میگوید اشتریتو این اصل انشا را درگیر کرده. اصل تملیک را درگیر کرده. میگوید انشاء تملیک من بسته به خیاطت دوست. میشه انشاء تعلیق در انشاء. من به شرطی تملیک میکنم که تو خیاطت کنی. این که میگوید ملکتو یا بعتو این انشاء را درگیر کرده به خیاطت. پس انشاء منجز نیست. وقتی انشاء مرجعت نشد تعلیق در انشاء هم واسه بطلان است. این اونچنان به عقد بسته است که عقد را از تنجیز انداخت. اون قسم اول به هیچ وجه به عقد بسته نیست. اون اولی در اثر تفرید خودش باطل است. این دومی در اثر افراد عقدم باطل میکنه. برای اینکه انشاء میشه تعلیق ما میشه انشای تعلیقی به تعلیق در انشا نیست. پس این دو قسم از هر یه بحث بیرون. قسم سوم آن است که شرطی در ضمن عقد هست که مشروط له ذی حق می شود. نه اصل انشا به این عقد وابسته است. و نه این عقد به عنوان ظرف محض برای او ذکر شده است که بشه بیگانه نظیر جمله معترضه. بلکه وفا را درگیر کرده نه اصل عقد را. ما قبلا نمونه های از این داشتیم که گاهی عقد فضولی است گاهی وفا فضولی است. عقد فضولی آن است که کسی مال مردم را بفروشه. وفای فضولی آن است که نه مال مردم را نفروخت در ذمه خود خرید. اما موقعی که میخواد بده پول حرام را داره میده. این عقد فضولی نیست. این وفا فضولیه. عقد سر جاش محفوظه. دوباره باید از مال حلال اون دین خودش عطا کنه یا ثمن را برداشته. پس گاهی عقد فضولی است. گاهی وفا فضولی است. اینجا هم گاهی عقد معلق است که میشه باطل، گاهی وفا معلق است نه عقد. عقد منجز تملیک کرده به تنجیز، اونم تملک کرده به تنجیز، هیچ درگی گرفتاری تعلیقی ندارد. اما وفا معلق است. مشروط له میگوید اگر من موظف به وفا باشم که باید این کالا را به شما بپردازم، شرطش اینه شما خیاطت کنید. که خیاطت به حریم عقد را پیدا کرده است طوری که وفا را درگیر کرده نه اصل تملیک را. اگر این چنین شد این شرط معقول نظیر شرط خیاطت یا شروط دیگر و وفا را درگیر کرد. معنای اشتراط یک شی در ضمن عقد که وفا را درگیر کند این است که بر مشروط علیه واجب است که به این شرط عمل کنه. یک مشروط له حق دارد که اگر مشروط علیه به عهدش وفا نکرده او خیار تخلف شرط داره معامله رو به هم بزنه. دو این معنای شرط دیگه. اگر شرط خیاطت یا کتابت و مانند اون در ضمن عقدی شد معناش دو تا پیامه. یکی این که مشروطون علیه موظف است به این شرط عمل بکنن، دوم این که اگر مشروطون علیه به این شرط عمل نکرده است، مشروطون له خیار تخلف شرط دارد، میتواند معامله به هم بزند. این معنی شرط. حالا بیام در مقام بر مقام تطبیق بکنیم. مقام این است که کالایی را کسی به دیگری فروخته به شرطی که اون فروشنده یا اون خریدار فسخ نکند. این شرط ترک الفسخ را شما باز کنید. این نظیر شرط و خیاطت قسم اول نیست که بیگانه باشد، چون این به حریم عقد برمیگرده. نظیر قسم دوم نیست که اصل التزام را درگیر کنی که باعث تعلیق انشاء بشه و معامله بشه باطل. این نیست، باید جز قسم سوم باشه دیگه. قسم سوم را که شما معنا میکنید میبینید معقول نیست. چرا؟ برای اینکه شرط کرده فسخ نکند یعنی چی؟ چون اون دو خصوصیت باید باشه. مشروطون علی موظف است به شرط عمل کنی، یک. مشروطون له خیار تخلف شرط دارد که اگر مشروطون علی به وظیفه عمل نکرد، مشروطون له میتونه معامله رو به هم بزنه. این معنی شرط دیگه. اما اینجا ببینید همچه معنا معقول نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مثلا بایه شرط کرد که فسخ نکند، بر بایه واجب است که فسخ نکند. بسیار. حالا آمد و تخلف کرد و گفت فسخت و معامله رو به هم زد. وقتی معامله به هم خورد، مشروط له چه خیاری دارد؟ خیار دارد که چیکار بکند؟ معامله رو به هم بزند؟ معامله که به هم خورده، معامله رو ابغا کند؟ معامله که منحل شده، از برای مشروط الله چی میمونه؟ شرط آن است که بالاخره برای مشروط الله یه سهمی قائل بشه، چیزی برایش بمونه. اگر شرط ترک فسخ شد، مشروط علیه موظف و مکلف شد که فسخ نکند، حالا آمد و معصیت کرد و فسخ کرد، یا این دسته فسخ کرد که معصیت هم نیست، گفت فسخت و معامله به هم زد، یادش رفته که تعهد کرده، معامله به هم زد. معامله ای نمیمونه تا مشروط له خیار داشته باشه یا ابقا کنه یا اعدام. چیزی که معقول نیست میشه فاسد. این شرط ترک فسخ میفته جزء شروط فاسده. حالا این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، تو بحث شروط خواهد آمد. این قصاری تقریر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است، اگر مقرر درست متوجه شده باشد که این را در روز دوم بیان کردن. این مقرر که فرمایش مرحوم آقای خویی رو تقریر می کرد، این اون قدرت رو نداشت که درس رو جمع‌بندی کنه و بنویسه. این پایان هر شب اون مطلب می نوشت، به دلیل اینکه برمای خویی که آمده مطلبی همون مطلب رو به بیان دیگه دارد، ایشون دارد به بیان آخر. این تقریر نمیزی نیست، این باید صبر بکنه. خلاصه فرمایش استاد که مشخص شد دست به قلم بکنه. شما این تقریر نگاه کنی، خب مرحوم هاشم موسی هم تقریر نوشته دیگه. به هر تقدیر اگر این مقرر فرمایش برمای خویی رو فهمیده باشه، اون فرمایش روز دومی شد، خلاصه هر شوری. لیکن شیخ در استاد رضوان لره در تقریر فرمایش مرحوم اینا این مطلبی فرمودن که جواب خویی هم داده بشه، و اون این است که ما همونطور که تو مقدمه قبلا ذکر شد، بعضی از امور است که هم تکلیفاً حرام است هم وضعاً باطل. اگر ما قبول کردیم که این فسخ از این قبیل است، شرط ترک فسخ شده، اون مشروطون علیه بر او حرام است که بگوید فسخت. اگر گفته فسخت، او این فسخ نافذ نیست. نظیر نکاح، عقد نکاح در حال احرام که اگر گفت انکحت، او معصیت کرده ولی این نکاح واقع نمیشه. نظیر بیع خمر، اگر گفته بیع تو این یک تصرفی است، معصیت کرده و بیع هم واقعه میشه. یا نظیر بیع ربوی که اگر بیع تو گفته به عنوان بیع ربوی معصیت کرده، معامله هم باطل. پس اگر ما گفتیم شرط ترک فسخ نافذ است، به مقام وفا برمیگردد و باطل است، پس این شرط معقوله، شرط معقولی. و اگر گفتیم خیر، اومد شرط معقول، اثرش چیه؟ اثرش اینه که این شخص اگر گفته فسختو، معصیت کرد، ولی معامله همچنون باقی است، از طرف او باقی است، نه از طرف مشروط الله. مشروط الله میگه حالا که شما تعهد کردی فسخ نکنی، آمدی فسخ کردی، من با یه آدمی که به حرفش اعتمادی نیست اعتماد نمی کنم، این معامله به هم میزنم، حق فسخ هم دارد. مشروط علی کاری انجام نداده، منتها معصیت کرده، فسخ او نافذ نیست، ولی مشروط له خیار داره. پس این منحصر نیست در اینکه این اگر کسی گفت این فسخ نافذ است، اگر کسی گفت این فسخ نافذ است، اثرش هم معصیته، اثر تکلیفیش معصیته، لغو نیست، کار معصیتی کرده. حالا او خیار البته ندارد، کجا گفته شد که هر شرطی باید خیار تخلف شرط داشته باشد؟ شرط اگر اثر شرعی داشت کافیه دیگه. بسیار خوب، چون زمینه سوء استفاده فراهم میکنه، اون آدم مشروط له که عاقل است میگن من با کسی که زمینه سوء استفاده را فراهم میکنه با اون معامله نمیکنم، با اینکه معامله همچنان باقی است، این فسخ او هم بی اثر است، لغوه، ولی من با کسی که تعهد میکند و زیر امضاش میزند با او معامله نمیکنه، معامله رو هم میزنه. حق ندارد، اگر چون چه فسخش اثر نکرده، این تضییع حقی نشده. اگر چون چه فسخ اثر کرده، معلوم میشه به اینکه این حق داشته دیگه، فقط تکلیف شرعی است، معصیت کرده. ممکن حاکم شرع رو تعذیر بکنه برای معصیت، اما حقی دار، حق داشته. نظیر بیع وقت ندا، در بیع وقت ندا اون معامله صحیح است، ممکن حاکم شرع این بایه یا مشتری رو تعذیر بکنه که چرا معصیت کردی، این معامله صحیحه. بر تقدیر اون راهی که مرحوم آقای نائینی طی کرده و بر مرحوم آقای نائینی اشکال شده، شیخ در اصل دفاع کرده، این است که حلال عرفی را شارع تحریم کرده. اصل اشکال در اون زمینه اینه که اگر حرمت به یک شیء تعلق گرفته، او باید مقدور باشد، به شیء غیر مقدور نهی تعلق نمیگیرد. اولا این مورد نقض دارد، نظیر مسئله نکاح که در نکاح، عقد نکاح در حال احرام شما چگونه توجیه میکنید؟ حلش این است به اینکه این چیزی که عرفاً مقدور است، به همین مقدور عرفی نهی تعلق میگیرد، میگد این کار حرام است، نکن که نمیشود. نمیشودش در فضای شریعت است، میشودش در فضای عرف است. این نهی تکلیفی متوجه اون میشود در فضای عرف است، یعنی این کاری که در فضای عرف میشود، این کار حرام است، نکن که نمیشود. مثل بیع ربوی، بیع ربوی اگر بیع حرام است و واقع نمیشود که قابل تکلیف نیست. چیزی که واقع شدنی نیست، چاره چی هست؟ چی رو تحریم بکنه؟ نهی بکنه چی؟ چیزی که واقع نمیشه که. آیا شارع مقدس از یک محالی نهی کرده؟ چون به ربوی که واقع نمیشه، این که فرمود بیع ربوی حرام است، بیع ربوی انجام نده، اون نمیشه که من چی انجام ندم وقتی که قابل تحقق نیست، قابل نهی نیست. مثلا به نهی جدی متمشی بشود که طیران در سما نکن. خب طیران در سما که مقدوری کسی نیست تا شما بگید حرام است. اشکال اینه که نه به چیزی تعلق میگیرد که مقدور باشه. نقضش در مسئله نکاح هست، حلش اینه که دو فضاست. این شیئی که در فضای عرف مقدور است، این را انجام دادی حرام است، یک. و در فضای شرع واقع نمیشود، دو. به همین معنا بیع ربوی تکلیفا حرام است، وضعاً باطل. بیع خمر تکلیفاً حرام است، وضعاً باطل. نکاح در حال احرام تکلیفاً حرام است، وضعاً باطل. اگر شرط ترک فسخ کردن تکلیفاً فسخ حرام است و وضعاً باطل. اگر دو حوزه باشد معقول است، چون که ما شواهدی در شرط داریم. اگر یک حوزه باشه، بله، اشکال شما وارد است. یعنی یه چیزی رو که حرام واقع نمی شود، شارع مقدس نهی بکند این کار رو نکن. یعنی چی؟ اگر یه همچه نهی داشتیم، الا ولابد منحصراً فقط بر وضع باید حرام میشه، دیگه نهی تکلیفی نیست. نظیر این که لا تبع ما لیس عندک. خب لا تبع ما لیس عندک یا بی وقف مانند اون قابل خرید و فروش نیستن، یعنی نکن که نمیشود. همین این لا تبع ما لیس عندک دیگه نهی تکلیفی که نیست، که نهی وضعیه دیگه. یا بی وقف حرام است، نهی تکلیفی که نیست، که نهی وضعیه. یعنی اگه کسی آمده گفته که بی تو که حاضه دار، این دار مغفر فروختم، با این انشاء، با این ایجاب قبول، این معصیت نکرده. نظیر غیبت و تهمت و دروغ نیست، نظیر عقد ربوی نیست، نظیر نکاح در حال احرام نیست، منتها کار لغوی کرده، این به واقع نمیشه. البته اگر فعل باشه، معاطاتی باشه، چون تصرف خارجی است، معصیته. در خصوص مقام چرا؟ در خصوص مقام چرا؟ این شخص تعهد کرده، امضا کرده که فسخ نکنه. بعد به خیال اینکه فسخ اثر داره، آگاه مسئله نبود، آمده فسخ کرده. دو مطلب رو بهش میگن. میگن آقا جان، شما که تعهد کردی فسخ نکنی، این فسخت نافذ نیست، این کلمه لغوی گفتی، یک. و چون یه آدم متعهدی نیستی، من خیار دارم این معامله رو به هم میزنم، با شما معامله نمی کنم. این دو، این خیار تخلف شرط دیگه. این شخص تعهد کرده که نگوید فسختو، حالا بعد به خیال اینکه سود بیشتری گیرش میاد، رفته فسخ کرده. نافذ نیست، ولی نباید انشاء بکنه، نباید این حرف بزنه. معلومه میشه تعهد پذیر نیست، معلومه میشه انسان متعهدی نیست دیگر. کل عدم وضعیست، نه کل عدم تکلیفی. تکلیف هم که معصیت کرده. اما اون فرو مشروطون له میگوید من با کسی که زیر امضاش میزنه معامله نمی کنم، بیا پس بدم. پس بیده. پس خیار تخلف شرط راه داره. دو نکته اگر تو فرمایشات مرحومای خویی مرحوز میشد، ایشون دیگه اینجور حمله نمی کردن که این شرط شرط غیر معقول از شرط فاسد. یک، فضای عرف و فضای شرع دوتاست. شارع مقدس میگوید که چیزی که اندل عرف مقدور است و اندل شرع غیر مقدور است، من به چیزی که اندل عرف مقدور است نهی بکنم، میگویم این کار حرام است، نکن که نمیشود.
یا
بله مالیات که امر تأسیس نیست، شارع مقدس امضا کرده، مگر در بعضی از موارد شارع مقدس مالیات اسقاط کرده باشه، نظیر خمر و خنزیر که هم مالیت ندارد. اون چیزا که پیش عرف مالیت دارد شارع مقدس هم امضا کرده، اون میشه مال. اما چیزی که پیش عرف مالیت دارد پیش شرع مالیت ندارد، نظیر همین دو حوزه است که قابل نهیه. مثل بیع خمر و خنزیر میگه حرام است، این به پیش عرف واقع میشه ولی پیش شرع واقع نمیشه. این همین دو حوزه است دیگر. یعنی چیزی که پیش عرف مالیت دارد و بیع او مقدور هست، شارع مقدس فرمود این بیع حرام است، نکنید که نمیشود. چرا؟ برای اینکه پیش من مالیت ندارد، باید مالیت را شارع امضا بکنید دیگه. بنابراین این شرط معقوله. اولین اثرش تکلیف، دومی اثر اینه که اگر کسی معصیت کرده مشروط له خیار تخلف شرط دارد، چون خیار تخلف شرط دارد میتواند اعمال حق بکنه. خب دلیل خاص که غیر معقول رو معقول نمی کند که، نه ایشون میفرماد غیر معقول است. اگر غیر معقول است ما دلیل رو با تصرف بکنیم. اثباتش خب در هر چیزی با دلیل خاص خودش داشته باشه دیگه. در کجا؟ عموم ادله شرط. بله بله شرط. نه کجا؟ المؤمن عند شروطهم، یعنی هر شرط با پیام خاص خودش. اگه تکلیف محض بود تکلیف، شرط محض، وضع محض بود وضع، تلفیقی از وضع و تکلیف بود تلفیق. المؤمنون عند شروطهم که پیام ندارد که، میگه اوف به کل شرط علی ما له و فیه و معه و ها. اگر شرط تکلیف بود تکلیف، شرط وضع بود وضع، تلفیقی از وضع و تکلیف بود تکلیف، مثل اوفو بالعقودی که مرحوم آخوند امثال آخوند فرمان، اوفو بالعقود معنیش مفید لزوم نیست، میگه هر عقدی هر پیامی داره وفا کن دیگر. اگر عقد پیامش نقل عین بود، نقل عین، نقل منفعت بود، نقل منفعت، نقل انتفاع بود، نقل انتفاع، نقل حق بود که غیر از اقسام سگان است، نقل حق. شما پیام پرسید که این دارویی که کشف کردم، این حق اکتشاف مال این شخص است، به دیگری واگذار کرده، چیزی نه عین است، نه منفعت است، نه انتفاع، چیزی به دیگری نداده. یه همایش علمی بود، این شخص آمده گفته من دارو را با این ترکیب و با اون ترکیب اختراع کردم، همم یاد گرفتم، اما هیچ کسی حق نداره بسازه. چرا؟ برای اینکه این ثبت داده مال خودشه. ولی می تواند به بعضی از دوستانش بگه که بگه این من در این همایش علمی که یا در اون مجله که نوشتم همه بلدید، همه میتونید بسازید، به دیگران اجازه نمیدم، به شما اجازه میدم، به شرکت شما اجازه میدم، حالا یا رایگان یا بلا محل عوض. این قابلیت اوفو به شروط یا اوفو به العقود خودش حرفی نداره، میگه هر جوری که بستید بستید، منتها مواظب باشه خلاف شرع نباشه. اینجا هم شرط کردن ترک فسخ خراب. این ترک فسخ دو تا پیام داره، تکلیفا فسخ میشه حرام، وضعا میشه بی اثر. منتها برف مرمای ناینی که اشراف شده بود، ایشون در مرشق اصال جواب میدادن، شاید تو فرماشد مرمای ناینی هم در بیاد حرف که درست است، باید قبول داریم اگر چیزی حرام بود مقدور نیست. چیزی که مقدور شرع نباشه نهی تنجیزی به او تعلق نمیگیره، مگر نهی ارشادی. بگن نکن که نمیشود، بله نکن که نمیشود. اما اگر یه چیزی وضعا حرام بود و تکلیفا هم حرام، این باید در دو حوزه باشه. برای اینکه اگر یه چیزی واقعا حرام بود مقدور ما نیست، وقتی مقدور نبود چه نهی تعلق بگیره. ولی اگر به فضای عرف و شرع منتقل کنیم به دو فضا باشه، میگه چیزی که نظیر همین نکاح در حال احرام، دیگر در حال احرام انکحتو که میگوید معصیت کرده. چرا؟ برای اینکه انکحت و گفتن حرام است یا نکاح حرامه. اگه لغوان گفته باشه که تو نیست که، خب یعنی عقد نکاح حرامه دیگه. این عقد نکاح که واقع نمیشه که، پس چی حرام است؟ میگن این نکاح اندل عرف که واقع میشه برای اونها در ظرف احرام و غیر احرام یکسان است، هر دو واقع میشه، اینی که مقدور عرفی است اگر بخوای این رو انجام بدی حرام است و واقع هم نمیشود در فضای شهر. اگر دو حوزه باشد این راه دارد. نه خب لغو نیست. نه نه مفسد عقد است. یعنی اون محل بحث اونه. شرط فاسد ما هم فاسد همیشه فاسده دیگه. نه شرط فاسد برای همیشه فاسد است. اما آیا مفسد عقد است یا نه مطلبی است که در باب شروط خواهد آمد. شرط فاسد یعنی این ثبوت شیء نفسی است دیگه، ضرورت به شرط محموله، مثل زیدون القائمه قائمون به ضروره. خب شرط فاسد یقینا فاسده. اون بحث در این است که آیا شرط فاسد فسادش سرایت میکنه کل محدودی عقد رو هم به هم میزنه یا نه. اونا که بگن شرط فاسد کل محدودی عقد به هم میزنه میگن شرط فاسد مفسد عقده. اونا که بگن نه فساد سرایت نمیکنه محدودی عقد رو به هم نمیزنه میگن شرط فاسد مفسد عقده است. الحمدلله.